صفحه 47. به طوری که می دانیم اساس روش مزبور این است که به جای تعلیم دادن الفبا به مبتدی، کلمات و جملات را به او تعلیم می دهند و مبتدی از اولین روز تحصیل شروع به خواندن و نوشتن کلمات و جملات می کند و میرزا مهدی استرابادی را باید مبتکر روش آموزش سمعی و بصری دانست. میرزا مهدی استرابادی که خوشخط بود کلمات و جملاتی را با خط خوش و درشت و روشن می نوشت و مقابل نادر می گذاشت و هم او به طور مؤثر قلم به دست نادر داد و آن پادشاه بزرگ را وادار به نوشتن نمود. نادر که باهوش هم بود وقتی متوجه شد که پیشرفت می کند تشویق گردید و نزد میرزا مهدی استرابادی به تحصیل ادامه داد و آنقدر خواند و نوشت تا اینکه توانست نامه هایی را که با خط درشت و واضح، نه با خط تند نویسی ایرانیان به اسم خط شکسته نوشته می شد بخواند. عمرا و حکام ایران می دانستند نامه‌ای که باید به دست خود نادر برسد و او بخواند می باید دارای خط درشت و واضح باشد. راز تقرب میرزا مهدی استرابادی در دستگاه نادرشاه نیز همین بود که وی استاد نادر به شمار می آمد و نادر به او می گفت تو چون معلم من هستی نزد من منزلت داری و میرزا مهدی استرابادی تظاهر نمی کرد که وی معلم نادر می باشد و حتی در تاریخی که راجع به نادرشاه نوشته این موضوع را ذکر نکرده است. تعالیم میرزا مهدی استرابادی نادر را دارای طبع شعرگویی هم کرد و این بیت شعر که سجع مهر نادر بود از طرف خود پادشاه ایران سروده شده است: نگین دولت و دین چون که رفته بود از جا، به نام نامی نادر قرار داد خدا. در دوره که خوی نادر تغییر نکرده خونریز نشده بود به بعضی از شعرا که برای شعر می خواندند سله می داد، چون اشعارش را می فهمید و لذت می برد. در هر حال نادر که عازم رفتن به سفره خانه بود بعد از دریافت نامه توقف کرد و نامه را که با خط واضح نوشته شده بود خواند. حاکم مشهد در آن نامه به پادشاه اطلاع می داد که علی قلی میرزا را در مشهد دیده اند و وقتی خواسته اند او را پیدا کنند ناپدید گردید. تمام عمرای ایران از جمله حاکم مشهد می دانستند که علی قلی میرزا برادرزاده نادر مغضوب است و به همین جهت پادشاه ایران او را که زمانی نایب السلطنه بود حاکم سیستان کرده و حکومت سیستان برای مردی چون علی قلی میرزا مجازات به شمار می آمد و اشخاص کوچکتر از وی حکومت ایالات بزرگ ایران را داشتند. علی قلی میرزا به موجب حکم نادر مجاز نبود که از سیستان خارج شود و اجازه نداشت که به حضور پادشاه ایران برسد و نادر برایش پیغام فرستاده بود که اگر تو به حضور من برسی و مرا ببینی دیگر چیزی را نخواهی دید، یعنی نابینا خواهی شد. این را هم تمام عمرای ایران می دانستند و به همین جهت حاکم مشهد از حضور علی قلی میرزا در آن شهر حیرت و وحشت کرد و از بیم پادشاه ایران که حکام قاصر و تنبل را به شدت مجازات می نمود با سریع ترین وسیله ممکن آن نامه را به پادشاه رسانید. بعد از اینکه پادشاه از خواندن نامه فراغت حاصل کرد، طبق رسمی که در آن موقع مجرا بود گفت به پیک بگویید که آن نامه جواب ندارد و پیک بعد از آن آزاد بود که بماند و استراحت کند و از خستگی بیرون بیاید یا مراجعت نماید. مسئله خروج علی قلی میرزا از سیستان و ورود به مشهد در قبال عظمت مردی چون نادرشاه کوچک بود، اما پادشاه ایران نمی توانست تحمل کند که فرمان او را زیر پا بگذارند و برخلاف امر وی رفتار نمایند. او متوجه شد که علی قلی میرزا نمی توانسته بدون موافقت حکام محلی خود را به مشهد برساند، زیرا تمام حکام شهرهای خراسان می دانستند که برادرزاده نادر مغضوب است و نباید از سیستان خارج گردد و می باید جلوی او را بگیرند و نگرفتند. این بود که گفت همه خائن هستند و نان مرا می خورند و با دشمنان من می سازند و به من خیانت می نمایند. یکی از رسوم تشریفات این بود که در سفرها عده‌ای از درباریان مقابل خیمه سفره‌خانه صف می‌بستند و بعد از اینکه نادرشاه وارد سفره‌خانه می‌شد و می‌نشست، آنها وارد خیمه مزبور می‌شدند و روبروی پادشاه ایران می‌ایستادند تا اینکه نادرشاه هنگام غذا خوردن تنها نباشد و بتواند صحبت کند. نادرشاه با تعنی غذا می‌خورد و با کسانی که مقابل او ایستاده بودند صحبت می‌کرد. در سفرهای جنگی این رسم از بین می‌رفت و نادرشاه به تنهایی در خیمه خود صرف غذا می‌نمود. در آن شب وقتی نادرشاه از خیمه خارج شد تا به سفره‌خانه برود، درباری‌ها دیدند که قیافه پادشاه ایران گرفته است و به وحشت درآمدند. نادرشاه یک سردار جنگی بزرگ بود، اما از دیپلماسی سررشته نداشت و نمی توانست که ظاهر سازی کند و کسانی که در پیرامونش بودند و وی را می شناختند می توانستند از قیافه اش پی به مافز ضمیر او ببرند. چون اثر افکار نادر روی قیافه اش نقش می‌بست و درباریان وقتی او را می‌دیدند می‌فهمیدند که آیا خشمگین است یا نشاط دارد، در آن شب همین که درباریان قیافه نادر را هنگام خروج از خیمه دیدند لرزیدند، زیرا مشاهده نمودند که پادشاه ایران خشمگین می‌باشد و از 4 سال قبل از آن تاریخ هر دفعه که نادر خشمگین می‌شد عده‌ای به قتل می‌رسیدند. نادر بدون اعتنا به درباریان و مثل اینکه آنها را ندیده وارد سفره‌خانه شد و کنار سفره گسترده بر زمین نشست. درباریان به موجب تشریفات و بر حسب وظیفه آهسته وارد خیمه سفره‌خانه شدند و مقابل نادر دست‌ها بر سینه ایستادند. از 4 نفر که گفتیم برای قتل نادر با علی قلی میرزا همدست شدند، 3 نفرشان که صالح بیک افشار و محمد بیک قاجار ایروانی و موسی بیک افشار باشند در خیمه سفره‌خانه حضور داشتند، ولی قوچه بیک نبود چون کشیک داشت و نمی توانست در آن خیمه حضور به هم رساند. چند لحظه در آن خیمه سکوت برقرار شد و نادرشاه دست به غذا برد اما لقمه‌ای در دهان نگذاشت و یک مرتبه خطاب به کسانی که مقابلش ایستاده بودند گفت: ای نابکاران خائن، من سزای شما را فردا صبح در کف دستتان خواهم گذاشت. هیچ کس جرأت نکرد که از شاه بپرسد به چه مناسبت او را خائن می‌داند و کسی جرأت نکرد که چشم‌های نادرشاه را بنگرد و همه سرها پایین بود. وحشتی مخوف بر محمد بیک و موسی بیک و صالح بیک مستولی شد. آنها تصور کردند که نادرشاه به توطئه آنان با علی قلی میرزا پی برده است. هر 3 می‌دانستند که نادرشاه خائنین را طوری مجازات می‌کند که متهورترین مردان را مرتعش می‌نماید. پادشاه ایران عمرای خیانتکار را به 3 نوع مجازات می نمود. یکی اینکه امیر خائن را زنده می سوزانید و دیگر اینکه می گفت وی را شمع آجین یا شمع آین کنند و سوم اینکه وی را در یک قفس آهنی کوچک جا می داد و آن قفس را از شاخه درختی می آویختند و هر روز 1 قطعه نان و چند جرعه آب به او می دادند تا اینکه از خستگی و بی حرکت بودن اعضای بدن و آلودگی بمیرد. نادرشاه افشار می دانست که در یک حکومت استبدادی و مطلقه چون حکومت او، قدرت حکومت متکی بر یک چیز می باشد و آن هم ترس است. در یک جامعه دموکراسی که حکومت از ملت می باشد، قدرت حکومت بر مبنای تقوای سیاسی ملت قرار دارد. ولی در حکومت‌های مطلقه فقط ترس است که قدرت حکومت را حفظ می‌کند و مانع از این می‌شود که مردم به فکر سرپیچی و طغیان بیفتند. نادرشاه با مجازات‌های شدید توانسته بود طوری خوف خود را در دل‌ها جا بدهد که وقتی حکم او به دور افتاده‌ترین نقاط کشور وسیعش می‌رسید، حکام و عمرا بدون چون و چرا اجرا می‌کردند و می‌دانستند که اگر تمرد کنند نابود خواهند گردید. نادرشاه در آن شب طوری خشمگین بود که نمی‌توانست لقمه غذا در دهان بگذارد و خطاب به کسانی که مقابلش ایستاده بودند گفت: اگر تا فردا این علی قلی پیدا شد که از تقصیر خائنین می‌گذرم، وگرنه به تاج سلطنت خود سوگند یاد می نمایم که چشم تمام خائنین از جمله شما را بیرون خواهم آورد، زیرا حس می کنم که شما هم مثل دیگران خائن هستید و منتظر فرصت می باشید که به من خیانت کنید. محمد بیک و موسی بیک و صالح بیک نفسی به راحتی کشیدند، چون فهمیدند که نادرشاه به توطئه آنها پی نبرده و فقط از ناپدید شدن علی قلی میرزا خشمگین است. در بین سلاطینی که تا زمان نادرشاه بر ایران سلطنت کردند، هیچ کس به اندازه نادرشاه قائل به ارزش قول پادشاه نبود. آن مرد بزرگ می دانست که قدرت و حاکمیت سلاطین بر خلاف استنباط لویی 14 پادشاه فرانسه فقط وابسته به توپهای آنان نیست. لویی 14 پادشاه فرانسه روی توپهای خود این جمله را نوشته بود: این است آخرین حجت پادشاهان. مترجم: بلکه اگر پادشاه بر سر قول خود بایستد و همه بدانند که حرفش دوتا نمی شود، خیلی برای تأیید قدرت و حاکمیت وی مؤثر است. از روزی که نادرشاه تاج سلطنت بر سر نهاد تا آن شب که در خیمه سفره‌خانه با درباریان صحبت می کرد، کسی ندیده بود که حرف نادر دوتا شود. به همین جهت درباریانی که آن شب در خیمه سفره‌خانه حضور داشتند، دانستند که چشم آنها و درباریان دیگر در گروی پیدا شدن علی قلی میرزا است و اگر برادرزاده نادر پیدا شود، دیدگان خود را حفظ خواهند کرد، وگرنه فردا یا پس فردا یا روز سوم نابینا خواهند کردید. نادرشاه در آن شب نتوانست غذای کافی بخورد و بعد از صرف چند لقمه از غذا قهوه خواست و پس از نوشیدن قهوه از سفره برخاست و به خیمه خود رفت. آخرین شب پادشاهی و زندگی نادرشاه. صفحه 50. در داخل خیمه ستاره، زن عیسوی نادرشاه که پادشاه ایران وی را دوست می داشت، منتظر مراجعت شاه بود و وقتی دید که نادر خشمگین است، برخاست و شاه را استقبال کرد و پرسید: ذل الله را چه می شود؟ نادر نشست و گفت: هر کس در پیرامون من می باشد به من خیانت می کند. ستاره گفت: آیا اتفاقی تازه افتاده است؟ نادر گفت: من امر کرده بودم که علی قلی از سیستان خارج نشود و او برخلاف امر من رفتار کرد و سیستان خارج شد و او را در مشهد دیده اند و با اینکه علی قلی مسافت 180 فرسنگ از سیستان تا مشهد را طی کرد، یک تن از حکام بین راه از عبور او ممانعت نکرد یا عبورش را به من اطلاع نداد و من تصمیم گرفتم که ریشه تمام خائنین را خشک کنم. ستاره در صدد برآمد که با مهربانی شاه را از خشم فرود بیاورد، اما غضب پادشاه ایران از بین نمی رفت و خواست بخوابد. ستاره بستر شاه را آماده کرد و نادرشاه استراحت نمود و بعد از نیم ساعت خوابش برد، اما ستاره خوابش نمی برد. سر مارتیمر دیوراند انگلیسی نویسنده کتاب آخرین شب نادرشاه می نویسد ستاره حس می کرد که در آن شب اتفاقی خواهد افتاد، ولی نمی دانست چیست و اونقدر مضطرب بود که نذر کرد اگر آن شب بدون واقعه ناگوار بگذرد، بعد از مراجعت به اصفهان 7 شمع مومی در کلیسای جلفا روشن نماید. ستاره گاهی نظر به اطراف خیمه می انداخت و می دید که هر چیز به جای خود دیده می شود و توپوز طلای نادر که در غیر از مواقع غذا خوردن و خوابیدن در دست داشت بالای سرش قرار دارد. خود ستاره هم به رسم زنهای زیبای اشراف یک خنجر ظریف دارای غلاف و قبضه طلا بر کمر داشت و شب قبل از خوابیدن از کمر می گشود و پایین بستر خواب می نهاد تا اینکه کنار توپوز طلای نادر نباشد و نسبت به آن مرد بزرگ بی احترامی نشود. وقتی نادرشاه از خیمه سفره‌خانه خارج شد و به خیمه‌ای که در آن می‌باید بخوابد مراجعت کرد، کسانی که در سفره‌خانه بودند به سوی خیمه‌های خود رفتند و صالح بیک افشار وقتی که از کنار قوچه بیک افشار ارموی می‌گذشت، با اشاره به او فهماند که به وی ملحق گردد. قوچه بیک که به مناسبت شغل خود پیوسته در قسمتی از اردوگاه که منزل نادر بود می‌گشت، خود را به خیمه صالح بیک افشار رسانید و مشاهده کرد که محمد بیک قاجار ایروانی و موسی بیک افشار آنجا هستند و آن سه نفر تا قوچه بیک را دیدند با اشاره به او گفتند جلو بیاید و هر چهار تن وسط خیمه قرار گرفتند و سرها را جلو آوردند تا اگر کسی در پشت خیمه گوش فرادهد نتواند اظهاراتشان را بشنود. صالح بیک به قوچه بیک گفت ما چاره نداریم که امشب کار را تمام کنیم، چون اگر او تا فردا زنده بماند ما را کور خواهد کرد و اگر فردا نابینا نشویم پس فردا کور خواهیم شد. قوچه بیک وحشت زده پرسید مگر از نقشه ما مطلع شده است؟ صالح بیک گفت نه، ولی از آمدن علی قلی میرزا به اینجا مطلع شده است و به احتمال قوی پیکی که قبل از شام سلطنتی از راه رسید و نامه‌ای به نادر داد حامل همین خبر بود. قوچه بیک گفت آیا تصور نمی کنی که نادرشاه زودتر از این موضوع اطلاع حاصل کرده باشد؟ صالح بیک افشار گفت نه، چون نادرشاه مردی است که نمی تواند چیزی را در دل نگاه دارد و اگر قبل از شام از این خبر مطلع می شد به ما می گفت. قوچه بیک گفت پس نادرشاه می داند که علی قلی میرزا اینجاست. صالح بیک گفت نه، چون اگر می دانست که علی قلی میرزا در این حدود است شبانه عده‌ای را برای دستگیریش می فرستاد، ولی به او اطلاع دادند که آن شاهزاده را در مشهد دیده اند و او هم گفت تمام درباری ها را کور خواهد کرد. قوچه بیک پرسید چه موقع این حرف را زد؟ صالح بیک جواب داد همین امشب در سفره‌خانه کنار سفره شام. قوچه بیک پرسید آیا درباریان این حرف را شنیدند؟ صالح بیک گفت تمام کسانی که در سفره‌خانه بودند شنیدند که نادر در صورت پیدا نشدن علی قلی میرزا قصد دارد همه را کور کند و میگوید که تمام درباری ها خائن هستند. موسی بیک افشار گفت بر اثر آنچه امشب نادر در سفره‌خانه گفت تمام درباریان بر جان خود بیمناک هستند و ما می توانیم بعضی از آنها را که بیشتر دلاور و متحول می باشند با خود همدست کنیم. صالح بیک گفت این کار دور از عقل و حزم است و ترس از نادر سبب می شود که همین امشب ما را بروز بدهند و فردا صبح زنده ما را در آتش بسوزانند یا شمعایین نمایند. محمد بیک قاجار ایروانی گفت: من هم طرفدار نظریه صالح بیک هستم و هیچ کس جز ما چهار نفر نباید بداند که ما امشب چه خواهیم کرد و هر یک از ما باید یک ساعت بعد از نصف شب با دو تن از وفادارترین و مطمئنترین نوکران خود در همین جا حضور به هم برسانیم. مسابقه افشار گفت: به نوکران خود چه بگوییم؟ صالح بیگ گفت: تا یک ساعت دیگر در این اردوگاه کسی نیست که نداند که علی قلی میرزا را در مشهد دیده اند و نیز کسی نیست نداند که نادرشاه قصد دارد همه را کور کند. قوچه بیگ این حرف را تصدیق نمود. صالح بیگ اظهار کرد که ما به نوکران خود میگوییم که علی قلی میرزا وارد اردوگاه شده و نادر را حبس کرده و در خیمه نادرشاه قرار گرفته و ما می رویم او را به قتل برسانیم و نادر را آزاد کنیم. مسابق گفت: نوکران ما تصور نمی کنم که یک چنین دروغ را باور کنند. صالح بیگ اظهار نمود: ما اگر در این ساعت این حرف را به نوکران خود بگوییم باور نخواهند کرد، اما بعد از اینکه در اردوگاه همه مطلع شدند که علی قلی میرزا از سیستان خارج شده و در مشهد او را دیده اند و نوکران ما با این فکر بخوابند و بعد از نیمه شب ما آنها را از خواب بیدار کنیم و بگوییم علی قلی میرزا نادرشاه را حبس کرده و ما باید برویم تا نادر را نجات بدهیم، حرف ما را باور خواهند کرد و ما به آنها خواهیم گفت همین که وارد خیمه نادر شدید هر کس را دیدید به قتل برسانید و اطمینان داشته باشید که علی قلی میرزا و همدستان او را خواهید کشت. نقشه ورود آن چهار نفر و نوکرانشان به خیمه نادرشاه همان شد که علی قلی میرزا تعیین کرد و مقرر گردید که بعد از اینکه به راهنمایی قوچه بیک افشار ارموی افسر کشیک قراولان خاصه پشت خیمه نادرشاه رسیدند، خود آنها چهار نگهبان را که در چهار طرف خیمه هستند به قتل برسانند و آن کار را واگذار به نوکران خود نکنند، زیرا آنان نمی توانند به مصلحت قتل آن چهار نفر به طوری که برای آنها قابل قبول باشد پی ببرند و به فرض اینکه بفهمند که قتل چهار نگهبان ضروری است نمی توانند طوری آنها را به قتل برسانند که صدایی از نگهبانان بر نخیزد. سلاحی که آن چهار نفر برای خود و نوکران انتخاب کردند شمشیر و کارد بود و گفته شد که نباید سلاح دیگر با خود بردارند چون سنگین و ناراحت می شوند و حمل اسلحه آتشی هم به مناسبت اینکه تولید صدا می کند و اردو را بیدار می نماید بی مورد است. صالح بیگ گفت: امشب ما نه فقط با سر خود بازی می کنیم بلکه با موجودیت زن و فرزندانمان بازی می نماییم و اگر نادر بفهمد که ما قصد داریم او را به قتل برسانیم، علاوه بر این که ما را با فجیع ترین ترس خواهد کشت، زن و فرزندمان را نابود خواهد نمود تا اینکه از ما نسلی باقی نماند. قوچه بیگ گفت: در این قسمت تردیدی وجود ندارد، اما هر کس که خواهان بزرگی است باید خطر را استقبال کند. صالح بیگ گفت: این موضوعی است مسلم، ولی من می‌خواهم چیز دیگر بگویم و آن این است که از حالا تا یک ساعت بعد از نیمه شب ما چهار نفر از هم دور هستیم و هیچ یک نمی‌دانیم دیگری چه می‌کند و شاید یک تن از ما دچار تردید و ترس شود و برای حفظ جان خود و خانواده‌اش در صدد برآید که این راز را برای نادر فاش کند، زیرا کسی که این راز را برای نادر فاش کند علاوه بر این که از خطر مسئول میماند انعامی نیز خواهد گرفت. از حرف صریح من نرنجید، ولی توطئه ما به قدر با اهمیت و وخیم است که احتمال فاش کردن راز را به امید گرفتن انعام و پاداش و از خطر مسئول ماندن باید در نظر گرفت. واضح است که هرگاه من یا محمد بیک بخواهیم امشب خود را به نادر برسانیم و این راز را برایش فاش کنیم، قوچه بیک مطلع خواهد شد، یعنی بدون اطلاع و اجازه او که افسر کشیک قراولان خاصه است ما نمی توانیم خود را به خیمه نادر برسانیم. اما صالح بیک حرف خود را ناتمام گذاشت و محمد بیک پرسید مقصودت از اما چیست؟ صالح بیک گفت اما دیگران وسیله‌ای ندارند که قوچه بیک افشار ارموی را تحت نظارت قرار بدهند. بعد از این گفته سکوت برقرار شد و همه ناراحت گردیدند، ولی دریافتند که صالح بیک یک حرف منطقی می زند. قوچه بیک افسر کشیک قراولان خاصه بود، یعنی حافظ جان نادرشاه، و وظیفه اش اقتضا می کرد که هر توطئه را که علیه نادرشاه تمهید می شود کشف نماید و اسم شرکای توطئه را به نادر بگوید. اگر شرکای توطئه می گفتند که قوچه بیک شریک آنها بوده، دلیل بر گناهکاری آن مرد نمی شد، زیرا قوچه بیک بعد از فاش کردن راز همدستان خود می گفت من از این جهت به ظاهر خود را شریک آنها کردم که بتوانم دسیسه کنندگان را بشناسم و همدستانشان را کشف کنم، و این دلیل را همه می پذیرفتند. قوچه بیک چون مأمور حفظ جان نادر بود، اگر راز همدستان خود را فاش می کرد مورد قدردانی نادر قرار می گرفت و پادشاه ایران منصب و مرتبه او را بالا می برد. بعد از مدتی سکوت خود قوچه بیک به سخن در آمد و گفت من از حرف صالح بیک نمی رنجم، چون حرفی درست می زند و من برای اطمینان خاطر شما حاضرم که هر طور میل دارید خود را تحت نظارت شما قرار بدهم. شما می دانید که من امشب تا صبح باید به نگهبانان سر بزنم و بدانم که آیا بیدار و هوشیار هستند یا نه. اگر لزوم گشت در قرارگاه نادر نبود، من از این لحظه تا یک ساعت بعد از نیمه شب از این خیمه تکان نمی خوردم، ولی چون باید به نگهبانان سر بزنم از شما می خواهم با من بیایید تا بدانید که من با نادرشاه تماس حاصل نخواهم کرد و چیزی به نگهبانان نخواهم گفت که برای شما تولید خطر کند. صالح بیک پرسید آیا برای نگهبانان تولید بدگمانی نخواهد کرد؟ قوچه بیک گفت چرا؟ زیرا تا کنون مرسوم نبوده که بیش از یک افسر کشیک به نگهبانان سر بزند، و اگر هم می باید 4 افسر کشیک به نگهبانان سر بزنند باید افسران مزبور را بشناسند. البته اگر یک بار ما 4 نفر به آنها سر بزنیم تولید سوء ظن نمی کند، اما هر نیم ساعت تا یک ساعت سر زدن ما به آنها تولید بدگمانی می نماید. در آن موقع صالح بیک گفت صبر کنید که من نظری به اطراف بیندازم تا ببینم آیا کسی پشت خیمه هست یا نه. اما کسی پشت خیمه نبود و صالح بیک به گوشه خیمه رفت و از درون مفرش خود یک قرآن بیرون آورد و باز وسط خیمه آمد و گفت ما نمی توانیم هر نیم ساعت یا ساعتی یک بار با قوچه بیک برویم و اونا ناگزیر باید به تنهایی به نگهبانها سر بزنند، ولی برای اینکه از اون مطمئن باشیم قوچه بیک باید دست را روی قرآن بگذارد و سوگند یاد کند که نه به طور شفاهی، نه کتبی، نه اشاره به ما خیانت نخواهد کرد و راز ما را به نادرشاه و اطرافیان او و نگهبانان و دیگران بروز نخواهد داد، و اگر برخلاف سوگند خود عمل کند خود و خانواده و فرزندانش تا روزی که نسل او باقی است ملعون شوند و هرگز روز خوش نبینند. قوچه بیک افشار ارموی دست راست روی صفحه گشوده قرآن گذاشت و به طوری که صالح بیک افشار گفته بود سوگند یاد کرد و گفت این مرد یعنی نادرشاه برادرم را به قتل رسانیده و من پیوسته منتظر فرصتی بودم که بتوانم انتقام خون برادرم را از او بگیرم و اگر سوگند نیز یاد نمی نمودم به شما خیانت نمی کردم. بعد از این حرف قوچه بیک از دیگران جدا شد و رفت و موسی بیک و محمد بیک هم از صالح بیک صاحب خیمه جدا شدند و به سوی خیمه های خود رفتند تا در صورت امکان قدری استراحت نمایند. آن شب هوای بهار صاف بود و ماه شب 15 بر صحرا میتابید. قوچه بیک که میباید تا بامداد بیدار باشد برای خوابیدن دراز نکشید اما سه نفر دیگر در خیمه های خود دراز کشیدند. لیکن استراب مانع از خوابشان می شد. صالح بیک تا نیمه شب که می باید دو نفر از نوکران مورد اعتماد خود را از خواب بیدار کند نخوابید و گاهی نظر به ساعت خود می انداخت و زمان قرآن را می گشود و در روشنایی لاله صفحه چند از قرآن را می خواند که خود را آرام کند و تسکین دهد.